کل حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک تو آمتمته فیها طبیلا.
الهی خدایا با او علم حق را برافراز و به وسیله او باطل را سرنگون کن، با او اولیای خودت را عزت و قدرت و شوکت ببر و به واسطه او دشمنانت را ذلیل و خوار گردان.
مرد نشسته بود دم در خانه، تسبیح به دستش گرفته بود و لحظه ها را میشمرد، منتظر آمدن مسافری بود که سالها منتظرش بود. زن آب و جارو میکرد، غبار از آینه و تاقچه میگرفت، گلهای تازه روی میز میگذاشت، علفهای هرز باغچه را میکند، لباسهای امروز تن اطفالش میکرد، لباسهای دیروز را میانداخت داخل تشت و میشست برای فردا. به اطفال یاد میداد قشنگ دست روی سینه بگذارن و قشنگ سلام کنند. منتظر آمدن مسافری بود. سالها بود که هر جمعه همین کارها را برای آمدنش میکرد.
الهی عظم البلا و برح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على سيدنا المصطفى على حبيبك نبيك مصطفى اللهم صل على سيدنا المصطفى على حبيبك نبيك مصطفى.
به پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم دوستان. روز جمعه تعلق خاص داره به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که از منتظران واقعی این بزرگوار باشیم و کاری نکنیم که دل امام عصر ما از ما برنجه. هوای همدیگره داشته باشیم. خدا حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سرودی همه جودی و جزایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فضایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری احد بی زن و جفتی ملک کام روایی بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نبود این خلق تو بودی نبود خلق تو باشی نه به جامی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نه تمام شبه تو گفتم
که تو در من نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در په نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در ره نیایی.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
امضای توافقنامه جدید اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان افغانستان. تشدید محدودیت‌های مرزی پاکستان در گذرگاه اسپین بولدک چمن. و امیدواری وزیر امور خارجه ایران از رأی مثبت و قطعنامه روسیه و چین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. سیما باهاوس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که توافقنامه‌ای تازه با اتحادیه اروپا برای حمایت از زنان افغانستان امضا شده است. این توافقنامه روز گذشته در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و با حضور یوزف سیکلا نماینده اتحادیه اروپا به امضا رسید. با هاوس تأکید کرد که این توافقنامه بر گسترش حمایت ها از برنامه ویژه زنان و دختران افغانستان متمرکز است و افزود که زنان افغان بیش از هر زمان دیگری به کمک های جامعه جهانی نیاز دارند و اتحادیه اروپا را یکی از شرکای حیاتی در زمینه حمایت از زنان توصیف کرد. این در حالی است که زنان افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شده‌اند، از جمله محرومیت دختران از آموزش متوسط و دانشگاه و ممنوعیت کار زنان در بخش‌های دولتی و بسیاری از نهادهای غیر دولتی. سازمان ملل متحد این محدودیت‌ها را بی سابقه در جهان توصیف کرده و هشدار داده که حذف نیمی از جمعیت کشور از عرصه‌های آموزشی، کاری و اجتماعی پیامدهای جدی برای آینده افغانستان دارد. مقام‌های محلی در قندهار اعلام کردند که ایجاد موانع از سوی پاکستان در گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن موجب توقف هزاران وسیله نقلیه تجاری شده و زیان‌های مالی قابل توجهی به تاجران و مردم وارد کرده است. حافظ حقمل مسئول اطلاعات ولسوالی اسپین بولدک گفت پاکستان با بهانه‌های مختلف و به صورت مکرر رفت و آمد کامیون‌ها را محدود کرده و تعداد وسایل نقلیه مجاز از صدها دستگاه به 30 تا 40 دستگاه در روز کاهش یافته است. با گفته وی این اقدام باعث انباشت نزدیک به 18,000 وسیله نقلیه در سمت افغانستان شده است. اگرچه این موضوع در سطح بالا بین دو کشور مطرح شده، اما تاکنون راه حلی برای آن پیدا نشده است. تاجران محلی نیز اعلام کردند که در گذشته روزانه حدود 1200 کامیون از این گذرگاه تردد می کرد، اما اکنون توقف طولانی کامیون ها از سوی پاکستان باعث تأخیر در تحویل کالاها شده است. عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت قندهار با اشاره به زیانبار بودن این تأخیرها برای هر دو کشور هشدار داد که بسته شدن مکرر این گذرگاه به اقتصاد هر دو طرف آسیب می زند. در سال جاری مسدود شدن مکرر گذرگاه‌های پاکستان بر روی کامیون‌های باری افغانستان سبب شده تا سطح تجارت بین دو کشور به گونه بی‌سابقه‌ای کاهش یابد. وزارت معادن و نفت حکومت طالبان و کمیته ناروی برای افغانستان با امضای یک تفاهم‌نامه همکاری توافق کردند تا در زمینه‌های علمی، پژوهشی و آموزشی همکاری‌های مشترک را آغاز کنند. این توافق که روز گذشته در کابل با حضور هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان و تاریا میگنوسن واتردال رئیس کمیته ناروی به امضا رسید بر ارتقای ظرفیت کارمندان و ایجاد کمیته مشترک تحقیقاتی تأکید دارد. بر اساس این تفاهمنامه 8 ماده‌ای دو طرف در حوزه‌های علمی، پژوهشی و آموزشی همکاری خواهند کرد. هدایت الله بدری بر اهمیت این توافق تأکید و از کمیته ناروی درخواست کرد در ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت معادن همکاری کند. رئیس کمیته ناروی نیز تعهد کامل خود را برای همکاری با وزارت معادن و نفت طالبان اعلام کرد. پیش از این نیز مقامات اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان تفاهم‌نامه‌ای به ارزش $70,626 با کمیته ناروی امضا کرده بودند که شامل اجرای پروژه‌هایی در ولایت‌های بدخشان، فاریاب، بلخ و تخار می‌شد. وزارت خدمات عمومی طالبان اعلام کرد در ماه سنبله 1404 بیش از 421,700 تن انواع کالاهای نفتی و غیر نفتی از طریق خطوط ریلی افغانستان وارد یا صادر شده است. بر اساس گزارش این وزارتخانه، بندر حیرتان در شمال افغانستان با جابجایی 294,481 تن کالا سهم عمده‌ای از این انتقالات را به خود اختصاص داده است. پس از آن بندر تورغندی با 54,462 تن، مسیر ریلی خاف هرات با 52,860 تن و بندر آقینه با 19,897 تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در همین دوره حدود 1,946 تن کالا شامل میوه‌های خشک، آب انار و برنج از افغانستان به کشورهای دیگر صادر شده است. و آخرین خبر این که وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو شورای امنیت با پیشنویس قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه به عنوان ابتکاری جهت جلوگیری از بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت رأی مثبت بدهند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، با خانم تانیا آنافیون وزیر امور خارجه اسلوونی که کشورش در حال حاضر عضو غیر دائم شورای امنیت است، گفتگو کرد. در این دیدار در خصوص روابط دو جانبه تهران لوبلیانا و تحولات بین المللی گفتگو شد. وزیر امور خارجه ایران با تمجید از مواضع اصولی اسلوونی در رابطه با نسل کشی در غزه و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه بر ضرورت اقدام جمعی بین المللی برای توقف جنایات این رژیم در فلسطین اشغالی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تأکید کرد. عراقچی همچنین با اشاره به تلاش همه جانبه ایران برای ممانعت از تشدید تنش در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، اقدام 3 کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را عملی ناموجه و غیر مسئولانه توصیف کرد که در راستای رویکرد تقابلی و غیر قانونی آمریکا طراحی شده و به منزله اخلال جدی در دیپلماسی محسوب می‌شود. وزیر امور خارجه ایران مسئولیت همه دولت‌های عضو شورای امنیت در صیانت از دیپلماسی و حاکمیت قانون را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو شورای امنیت با آگاهی از سابقه موضوع هسته‌ای ایران و عملکرد ظالمانه آمریکا و شرکای غربی آن طی 2 دهه گذشته و پیشنویس قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه به عنوان ابتکاری جهت جلوگیری از بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت رأی مثبت بدهند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. امضای توافقنامه جدید اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان افغانستان. تشدید محدودیت‌های مرزی پاکستان در گذرگاه اسپین بولدک چمن. و امیدواری وزیر امور خارجه ایران از رأی مثبت و قطعنامه روسیه و چین. همچنان با مجموعه خبری ساعت 12 با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره دلایل متعددی را برای بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا مطرح کرده‌اند که بر مبنای تجربه‌های تاریخی، ایدئولوژیک و تحلیل رفتار طرف آمریکایی است. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند که آمریکا با رویکرد سلطت طلبانه وارد مذاکره می‌شود و به دنبال توافقی عادلانه نیست، بلکه هدف واشنگتن تحمیل خواسته‌های خود است. این رفتار مقامات آمریکایی با اصل استقلال و ظلم ستیزی که از اصول انقلاب اسلامی است در تضاد قرار می گیرد. تجربه گذشته و ویژه در روند مذاکرات برجام به خوبی آشکار کرد که مذاکره با آمریکا نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی کند، بلکه مقامات آمریکایی با سوء استفاده از این شرایط و دنبال پیگیری سیاست‌های غیر انسانی خود در تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند. این شرایط نشان می‌دهد که مذاکره ابزاری برای آمریکا جهت اعمال فشار بیشتر و گرفتن امتیاز بدون دادن امتیاز متقابل است. این نوع مذاکره نه تنها بی‌نتیجه بلکه زیانبار تلقی می‌شود. دعوت می‌کنم گفتگویی بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی با فائق هشام، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی.
تشکر می‌کنم جناب آقای فائق هشام، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب آقای شام، ارزیابی شما از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی در خصوص مسئله غنی‌سازی انرژی هسته ای چیست؟
تجارب گذشته نشان می‌دهد که مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های غربی به هدف خرید زمان و همچنان حصول منافع بیشتر به جانب غرب بوده، تا اینکه مذاکره برای منافع مساویانه میان هر دو طرف باشد. چنین مذاکرات از موضوع قدرت و موضوع زور صورت میگیره و رفتن به سر میز مذاکره و توافق با مفادی که غرب برای آن پافشاری میکند هم ضیاع وقت است و هم به هدر دادن امکانات و ظرفیت هاست.
اما چراغی برای مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران روشن شده. چه فکر میکنید که با در نظر داشت شرایط کنونی این مذاکره به نفع جمهوری اسلامی ایران است یا به زیان آن؟
طرف آمریکایی برای همه دنیا واضح و مبرهن است که در همه توافقات خود نه تضمین میدهد و نه اعتباره. مذاکره بارز و برجسته چنین کردار امریکایی در باب مسئله افغانستان است، در حالی که امریکایی ها با حکومت به اصطلاح وحدت ملی در زمان حکومت جمهوری و افغانستان بسته کردند زیر نام پیمان امنیتی ایالات متحده با افغانستان که بر اساس آن باید 10 سال قوت‌های آمریکایی در افغانستان می بودند و بر اساس مفاد آن عمل می کردند. اما دیده شد که در حالی که 5 سال هم از این یا 6 سال از این پیمان نگذشته بود، آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردند و قبل از این که افغانستان را ترک کنند حکومت موجود در اینجا فرو پاشید. علاوه بر طرحی را که ترامپ ارائه کرده بود در باب جنگ بین رژیم تروریستی اسرائیل و جنبش مقاومت اسلامی حماس، دیده شد که سگهار آمریکایی رهبران جنبش حماس را در دوحه مورد هدف قرار داد، در حالی که روی طرح ترامپ مشورت و رایزنی می کردن. علاوتاً همزمان با این که مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در جریان بود، امریکایی ها سگهار امریکایی ها یعنی رژیم تروریستی اسرائیل جنگی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. با توجه به این همه مصداق‌های بارز و برجسته، چه اطمینان وجود دارد، چه تضمین وجود دارد که طرف آمریکایی در مذاکرات خود متعهد و صادق باشد و طرف ایران از تعهدات امریکا اطمینان داشته باشد.
خب برخی به این باورند که آمریکا میخواهد که از موضع قدرت با ایران وارد مذاکره شود، اما رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایط کنونی مذاکره با آمریکا را زیان‌آور میخواند. با قدرت نمایی ها و زورگویی های غرب و آمریکا چقدر یمر دورنگری را نشان میده؟
طرف آمریکایی مدام میکوشد تا همزمان با ادامه مذاکرات قدرت خود را همچنان بر رخ طرف مقابل بکشد. البته مذاکراتی که میان امریکایی ها و طرف مقابلشان خاصتا در کشورهای جهان سوم صورت گرفته، بیشترین منافع ایالات متحده را برآورده کرده و طرف مقابل نتوانسته اهداف مورد نظر خود را به دست بیارد. این چنین تجربه قرار در جمهوری اسلامی ایران یا این چنین سناریوی قرار در جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفتد، طرف ایرانی و حاکمیت موجود در جمهوری اسلامی ایران از جمله مرجعیت مذهبی این کشور از کنه مسئله و از عمق قضیه و از عمق اهداف دشمن واقف و خبر است. مذاکره با ایالات متحده جز زیای وقت و به هدر رفتن امکانات چیز دیگری نخواهد بود. من مطمئن هستم که تا زمانی که طرف امریکایی جانب مقابل خود را به عنوان یک طرف مساوی نبینه، تضمین های ارائه ندهد و همچنان اطمینانی وجود نداشته باشه و قبل از آن اعتماد سازی صورت نگرفته باشه به عنوان پیش نیازهای یک مذاکره دو طرف، این بیشتر با منفعت امریکایی ها خواهد بود تا با منفعت جمهوری اسلامی ایران. امریکایی ها می خواهد اهدافی را به دست بیارن و منافعی را به دست بیارن در مقابل یک منفعت خیلی ناچیز. در صورتی که طرف مقابل از قدرت نمایی ایالات متحده در رعب و در ترس و حراس قرار بگیرد، امریکایی ها بعد از آن هم چنین اهداف بیشتری را حتی حائز خواهند شد. اگر واقف باشیم، مذاکره ای که امریکایی ها با لیبیای قذافی داشتند، دیده شد که قذافی دنبال کسب تضمین از طرف قدرت انگلیس بود تا در صورت فشار معاشه امریکا بر ترابلس، تونی بلیر یا صدر اعظم انگلیس یا حاکمیت در انگلیس امریکا را باز بدارد. اما همه دنیا شاهد بود که نه انگلیس بر تعهد خود پایدار ماند و نه امریکا به آن تعهداتی که سپرده بود به او متعهد ماند و دیده شد که قذافی را توسط مردمش و گروهی از مزدوران و اجنبیان برانداختند. رفتن به میز مذاکره با امریکایی ها قبل از این که آنان طرف مقابل را به عنوان طرف واقعی خود در نظر بگیرند و تضمین ها و تعهدات بدهند و پیش نیاز هایی در این رابطه وجود داشته باشه و عملی شده باشه، این به معنی تسلیمی خواهد بود. مصداق دیگری که در اینجا وجود داره آن مذاکرات شرم الشیخ، دابا، اسلو، قاهره و دیگر مذاکرات است که میان سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم تروریستی اسرائیل با میانجیگری امریکا صورت گرفت، اما نهایت یا انتهای کار به سازش رسید. سازشی که بر اساس تعهدات اولیه دشمن باید 23% از اراضی فلسطین را در اختیار تشکیلات خودگردان قرار میداد، اما در مذاکرات بعدی این 23% تقلیل یافت به 13% و بعد در نتیجه روی کار آمدن صدارت های افراطی و نهایتا افراطی این 13% هم کاهش پیدا کرد، طوری که حالا محمود عباس در رام الله که مقر فرمان روایی ویست نمیتواند دشمن تروریستی اسرائیل را باز بدارد که کودکان، زنان و مردان این مناطق را به شهادت میرساند.
خب چرا انرژی هسته‌ای و فرایند غنی‌سازی اهمیت داره و نباید تعطیل شوه که آمریکایی‌ها خواهان تعطیلی انرژی هستند در جمهوری اسلامی ایران؟
این حق هر کشور است که از طریق غنی‌سازی یورانیم یا فعالیت هسته‌ای اهداف صلح‌آمیز را دنبال کند و از جمله برای تأمین برق و انرژی از این نوع فعالیت ها بهره ببرد. اما در حالی که جهان غرب پا می فشارد که هیچ مخالف و معاند این اردوگاه به صلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند، چگونه شده که رژیم تروریستی اسرائیل را گذاشتند که صدها کلاهک هسته‌ای در اختیار داشته باشد؟ و در حالی که داشتن سلاح هسته‌ای این رژیم تروریستی مبهم می باشد و هیچگاه اعلام نشده که این رژیم آیا سلاح هسته‌ای داره یا نداره، بلکه در یک حالت ابهام این را نگه داشتن، همان گونه که مرزهای دشمن در ابهام قرار داره، داشتن تسلیحاتش هم در ابهام قرار داره. چرا یک کشور اسلامی نتوانه به صلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه؟ اولا اینکه اگر به هدف صلح‌آمیز هم باشه حقش هست، ولیکن اگر به هدف تسلیحاتی باشه، اگر به گونه عادلانه دیده شود، این حق جمهوری اسلامی ایران و هر کشوری است که برای محافظت خود از شر دیگران به صلاح هسته‌ای دست پیدا بکنند.
گفتگوی بود از همکارم ذبیح الله قریشی با فائق هشام، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بیفایده بودن مذاکره با امریکا. دعوت میکنم گفتگوی هم بشنوید از دیگر همکارم محمد آصف شینواری با عبداللطیف مل، آگاه مسائل سیاسی.
محترم دکتر عبداللطیف مل، استاد پوانتونی ننگرهار و آگاه مسائل سیاسی، قبل از همه سپاسگزارم از این که وقت تان را در خدمت ما گذاشتید. میخواهم پرسش اول خود مطرح بکنم: مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران با امریکا و کشورهای غربی به نظر شما چقدر مهم است؟
شما ببینین تاریخ جهان که ببینین، تمام متنازعات، تمام جنگ و کشمکش ها بالاخره با تفاهمات و با مذاکرات حل شدن و هیچگاه جنگ در مقابل جنگ رای حل نبود و نه نتیجه دادن. و به نظر ما اگر حسن نیت و اراده، باشه، چرا نه، هم ممکن است و هم ضرور است، به خاطر که در متنازعات و در کشمکش ها هیچ ملت، هیچ مملکت سود نمیبرد. بدون از ازرار جنگ با جنگ پایان، تداوم جنگ با نفع نیستن و جنگ و بدبینی ها بالاخره با مذاکرات نیاز داره.
استاد، انرژی اتمی بر هر کشور چقدر نیاز است؟ جمهوری اسلامی ایران که یکی از کشورهای روبان کشاف و پیشرفت است، چقدر با انرژی اتمی نیاز؟
شما ببینین هر مملکتی که در حالات پیشرفت هستن یا پیشرفته هستن، بسیار زیاد مهم هستن که از تکنولوژی اتمی استفاده کنن. و در ضمن بر ایران که یک مملکت پرانکشاف هستن، بسیار زیاد مهم هستن که از تکنولوژی اتمی استفاده کنن. شما ببینین امی منابع نفت و گاز و پترولیم در حالت ختم شدن هستند و باید جایگزینش یک اتمی، انرژی اتمی و تکنولوژی اتمی جایگزینش باشه و بسیار مهم هستند برای ایران. و در ضمن بعض ما تکرارن میگم که در جهان امروزی حدود 95% تکنولوژی اتمی که استفاده میشه به خاطر تداوم صنعت، به خاطر ماشینری، به خاطر ترانسپورتیشن، به خاطر ذخیره انرژی، به خاطر تولید انرژی استفاده می شوی و وی با برای ایران هم بسیار زیاد مهم هستند که
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. جمعه تان پر از خوشی و شادکامی باشد. با ما همراه باشید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمای از نه ستان آوای نای شاید که ساده بانگ در آی بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمک چاو.
نه پدر جان، شما هم که هیچ کار نکنه نامیدی بشینه، خودش بزرگترین کمک به ما.
پروا نداره، من دست به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه.
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانه هستن، من نباید همچی حرفه میزدم. باور کنید دست خودم نبود، ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرسی گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک بکنم. هر کاری که باشه با جان و دل انجام تو مارسه گلم.
اگه بر تان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان با کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
دیگه چیزام با کار است بگو مختار.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینا ما رفت مارسه.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باش.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
دوستان و عزیزان شنونده، در این لحظه افغانستان در هفته‌ای که گذشت آماده پخش است که تقدیمتان می‌کنیم و با تقدیم این برنامه از حضور گرم شما خداحافظی می‌کنیم و بعد از این برنامه انشالله با سایر همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری همراه باشید. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
افغانستان خواهش ساخت. افکار سیاسی مختلف بیاید در بیرکم خواهد بکنم. نه تنها از خاطر کالفات بلکه به خاطر فرار
بیموقعی آقای دنی
فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. از طریق سایت دوستان هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، البته به همراه گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی از رویدادهای روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @رادیودری مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. موضوع افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ادامه واکنش‌ها به اظهارات ترامپ درباره بازگشت به بگرام. و برگزاری جشنواره کاروان هله. خب دوستان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. چنانچه در جریان هستید، 80th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده، اما این 4th سال است که مقامات افغانستان در این نشست حضور ندارند. با این حال موضوع افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی روزهای گذشته بارها مطرح شد از سوی مقامات کشورهای مختلف جهان، که البته مواضع مثبت برخی کشورها هم با استقبال حکومت طالبان مواجه شد. همکار ما زهرا سلطانی در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید حکومت طالبان از مواضع مثبت برخی از کشورها در قبال افغانستان که در 80th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کردند استقبال می کند و این رویکرد را واقع بینانه می داند. آقای فطرت تاکید می کند که حمایت از ثبات و پیشرفت افغانستان به سود تمام منطقه است و حکومت طالبان بر تقویت روابط با کشورهای مختلف باور دارد.
موږ د هغوی وادونو چې د افغانستان په اړه مثبت طرز لري د دوی دغه موقف ستایو او دا یو واقع بینانه نظر بولو چې د افغانستان سره اړیکو ته د شته امنیت، ثبات او پرمختګونو په تناظر کې پر اهمیت قائل دي. د افغانستان د ثبات او پرمختګونو حمایت د ټولې سیمې په ګټه ده او افغانستان له ټولو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو پر پیاوړتیا باور لري.
این اظهارات در پی سخنان رهبران کشورهای چون ازبکستان، تاجکستان، قرقیزستان و ترکیه در 80th مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شده، جایی که آنان از صلح، امنیت و توسعه در افغانستان حمایت کردند. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود در این نشست گفته که تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیازمند تلاش‌های هماهنگ و یکپارچه جهانی است. او هشدار داده که نادیده گرفتن وضعیت افغانستان می تواند امنیت منطقه‌ای و جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کند. رئیس جمهور ازبکستان با تأکید بر لزوم جلوگیری از انزوای افغانستان اعلام کرده که کشورش قصد دارد پروژه‌های بزرگ اقتصادی و زیربنایی را در کشور عملی سازد. وی همچنین پیشنهاد کرده که سازمان ملل متحد یک قطعنامه ویژه در مورد توسعه مسیرهای ترانزیتی و انرژی با اهمیت بین المللی در خاک افغانستان تصویب کند. رئیس جمهور تاجکستان هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته تا برای رسیدگی به خشکسالی در افغانستان و کمک به زلزله زدگان اخیر در شرق این کشور همکاری کنند. صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان نیز در این نشست خواستار بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان شده است. او با انتقاد از انزوای بین المللی افغانستان تأکید کرده که محروم کردن این کشور از کمک‌های مالی و بشردوستانه اقدامی غیر قابل قبول است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در سخنرانی خود در این نشست از طالبان خواسته تا رویکردی فراگیر در حاکمیت خود در پیش گیرد و به ارزش‌های انسانی توجه کند. سلمی افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
طبعا که گام مثبتی هست. وقتی که مردم افغانستان کوشش میکنند که زندگی صلح‌آمیز و پایدار داشته باشه، حکومت هم اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در کشورها و امنیت را مطلب بحث داره، پس جهان باید تقابل‌ها را گوشه بگذاره. طبعا که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی میتونه گام مثبتی ایفا بکنه در روند تامین امنیت جهانی.
حمایت کشورهای همسایه و منطقه از افغانستان در حالی مطرح می شود که اکنون افغانستان با چالش های جدی سیاسی، اقتصادی و بحران بشری مواجه است. مقامات حکومت طالبان هم پیوسته تاکید کردند که برای حل این چالش ها نیاز است تا سازمان ملل متحد و جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد تا آنان به گونه رسمی با جهان وارد تعامل و گفتگو شوند و برای این چالش ها راه حلی پیدا کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. چنانچه در جریان هستید، یکی از رخدادهای مهم افغانستان طی روزهای اخیر ارتباط می گیرد با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره بازگشت به پایگاه بگرام که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. از جمله وزارت خارجه چین نسبت به تشدید تنش و درگیری در منطقه هشدار داد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها نقش سازنده‌ای در ترویج صلح و ثبات در منطقه ایفا کنند. همچنین روسیه هم هر گونه اقدام نظامی آمریکا در افغانستان را پرهزینه و بی‌ثبات کننده خوانده. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفته است که حمله احتمالی واشنگتن برای تصرف بگرام میتواند پیامدهای فاجعه بار برای ایالات متحده داشته باشد. زمیر کابلوف با اشاره به تجربه های تلخ گذشته آمریکا در افغانستان افزود: افغان ها با جنگ بیگانه نیستند و هر گونه اقدام نظامی تازه نه تنها با مقاومت شدید روبرو خواهد شد، بلکه هزینه های سیاسی و انسانی سنگینی را برای واشنگتن در پی خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در سخنانی جنجالی هشدار داد که اگر افغانستان پایگاه بگرام را به آمریکا واگذار نکند، اتفاقات بدی روی خواهد داد. اما پیرامون این موضوع، اینکه چرا آمریکا پس از چندین سال خروج از افغانستان دوباره ابراز تمایل کرده تا در افغانستان حضور داشته باشه، به خصوص بحث پایگاه نظامی بگرام، با هم تحلیل بشنویم از محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی.
طبیعی آمریکا یک ابرقدرتی است که بالاخره ادعای هژمونی داره، ادعای سلطه بر کل دنیا را داره، و از این جهت بگرام همونطوری که خاک افغانستان و جغرافیای افغانستان به تعبیر اقبال لاهوری قلب آسیاست و نقطه بسیار استراتژیک است، و از این گذشته بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی دنیاست که در اونجا بزرگترین هواپیماها از B-52 گرفته تا B-2 تا هر نوع هواپیمایی که تاکنون ساخته شده اونجا امکانی فرود داره، با توجه به امکاناتی که در اونجا تعبیه شده. از طرف دیگه نقطه بسیار مهم است برای پوشش دادن مناطقی که باید تحت اشراف داشته باشه قدرت‌های منطقه‌ای از جمله چین، روسیه، ایران، که اینا رقبای منطقه‌ای و جهانی آمریکایی‌ها محسوب میشه، برای تحت نظر گرفتن اونها و برای تحت سلطه درآوردن اونها و همینطور دخالت‌های بی‌وقفه‌ای که اینها میتونه از این نقطه و از این پایگاه داشته باشه. به همین لحاظ در اونجا امکانات زیادی را در طول 20 سال آمریکایی‌ها تعبیه کرده بودند که در دوره حکومت قبلی و رئیس جمهوری قبلی خب اونها همه بر جای ماند، و این مسئله یک عقده در دل ترامپ شده و تلاش میکنه که اون امکانات به دست بیاره و اون جایگاه و اون از بگرام به عنوان یک محور سلطه‌گری استفاده بکنه و تسلط خود در منطقه داشته باشه.
اما پرسش دیگری که در ارتباط با این موضوع مطرح است در محافل سیاسی و رسانه‌ای است که آیا واقعا ممکن است برخی در افغانستان تمایل داشته باشند که پایگاه نظامی بگرام دوباره در اختیار آمریکا قرار بگیره؟ این پرسشی است که از ابعاد مختلف به بحث گذاشته شده. پیرامون این موضوع هم ببینیم که تحلیل آقای مختاری، کارشناس مسائل سیاسی، چه می باشد.
خب طبیعی است که افغانستان هم دچار هزار یک مشکل هست، و فقر اقتصادی، عدم مشروعیت بین المللی، اینها دردهای مزمنی هست که فشار مضاعفی را بالای حکومت فعلی وارد کرده و وارد میکند. طبیعی است که برخی از سران و شخصیت های حاکمیت فعلی وسوسه بشن به این که خب به رسمیت شناخته بشوند و مشروعیت بین المللی پیدا بکنند. این هم کاملا طبیعیه که یک عده وسوسه بشوند و خب حاضر بشن که این جایگاه و پایگاه را در اختیار اونها قرار بده در ازای امکانات مادی، در ازای به رسمیت شناخته شدن و مسائلی از این قبیل. اما کسانی که غیرت ملی دارن و یک مقدار تعصب میهنی داشته باشه، طبعا از گذشته ها، از معاملات گذشته پن میگیره، از خاک فروشه های حکومت ها و سلسله حکومت ها و شاهان قبلی باید درس لازم را بگیرن. اونهایی که خاک فروختن به عنوان خاک فروش و به عنوان وطن فروش و به عنوان خائن ملی در تاریخ ثبت شدن و خود طبعا نامشان به عنوان یک نام ننگین در صفحات تاریخ باقی خواهد ماند. طبیعی است که باید یک عده انسان هایی که عرق ملی دارن و همینطور غیرت دینی، غیرت میهنی دارن، نسبت به این مسئله تعمق بیشتر بکنن. و خب دنیا بالاخره محل گذره و این حکومت برای همیشه با اونها نمیمونه، لااقل در این برگی از تاریخ و در این لایه از تاریخ که اونها حاکمیت دارن یک نقطه مثبتی از خودشان به یادگار بگذارن، به عنوان یک سند افتخار نگذارن که افتخارات جهاد افغانستان با یک خاک فروشی و میهن فروشی لکه‌دار بشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیوداری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان ارتباط می گیرد به موضوع دیدار وزیر فواید عامه حکومت طالبان با سفیر ازبکستان در کابل. در این دیدار تاکید شد که ازبکستان آماده است در طرح خط آهن بلخ هرات سرمایه گذاری کند. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده، با هم بشنویم.
کشور ازبکستان روی پروژه احداث خط آهن بلخ هرات سرمایه گذاری میکند. ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه در دیدار با ایبک عثمانوف سفیر ازبکستان در کابل در مورد روابط دو جانبه اقتصادی، تجارتی، ریلی و اجتماعی گفتگو کرد. به گفته محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، ایبک عثمانوف در این دیدار گفته که کشورش آماده است روی پروژه احداث خط آهن بلخ هرات سرمایه گذاری کند.
د ازبکستان هیواد سفیر وویل مونږ د بلخ هرات اوسپنې پټلۍ د جوړولو په پروژه کې پانګونې ته چمتو یو.
البته با احداث این خط کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و خلیج فارس و ایران به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و تاجکستان وصل می شود. اخشناس اضافه کرد که دو طرف روی افزایش انتقالات از بندر حیرتان، ترمیم پل دوستی این بندر، گسترش همکاری های دو جانبه و پروژه های زیربنایی نیز بحث کردند.
دوارو لورو د حیرتان بندر لاره د انتقالات د کچی پر زیاتوالی د دوارخیزو همکاریو پر پراختیا او د زیربنایی پروژو په تراو مفصل بحثونه ترسره کرد.
در این دیدار توافق شد تا یک هیئت تکنیکی مشترک از پل دوستی بندر حیرتان به منظور آغاز ترمیم آن دیدن کند. با تحول در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، روابط ازبکستان با این کشور روز تا روز رو به گسترش می باشد و دو طرف در زمینه‌های مختلف با یکدیگر همکاری دارند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
خوب، گزارش ذبیح‌الله قریشی بود در خصوص آمادگی ازبکستان برای سرمایه گذاری در خط آهن بلخ هرات. باز هم در رابطه با مسائل اقتصادی، طرح توسعه بندر ترغندی با سرمایه گذاری 7 میلیون دلاری و حضور مقام‌های بلندپایه افغانستان و ترکمنستان در هرات آغاز شده. این طرح قرار است در زمینی به مساحت 50 جریب اجرا شود و البته در مدت یک سال هم به بهره برداری برسد. گزارش فیض احمد محمدی را از هرات در این خصوص دعوت میکنم بشنوید.
بندر ترغندی در شمال شهر هرات شاهد رویدادی بود که بسیاری آن را نقطه عطفی در اقتصاد کشور میدانند. با سرمایه گذاری 7 میلیون دلار و حضور مقام های بلندپایه افغانستان و ترکمنستان، کار پروژه توسعه این بندر به گونه رسمی آغاز شد. پروژه‌ای که قرار است در زمینی به مساحت 50 جریب ساخته شود و ظرف یک سال به بهره برداری برسد. مولانا نوراحمد اسلامجار، والی هرات، در مراسم افتتاح این پروژه گفت امروز در ولایت هرات ده ها پروژه بزرگ و کوچک انکشافی در حال اجراست. با تکمیل پروژه توسعه بندر ترغندی، تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد. حکومت افغانستان آماده است هر نوع همکاری لازم را برای تسریع این روند انجام دهد.
منطقه با تخلیه و بارگیری به حدود 50 جریب زمین را افتتاح کردیم که در ظرف یک سال باذن الله جو به تکمیل خواهد رسید. مکالمات و مصاحبات بسیار شدید و فشرده در بحث امتداد خط ترغندی هرات روان است. با بهره برداری این پروژه ها در مسئله تجارت و ترانزیت و اقتصاد هرات، زون غرب، بلکه افغانستان انقلاب خواهد آمد.
این سخنان والی هرات نشان دهنده آن است که حکومت محلی روی این پروژه به عنوان یکی از کلیدهای رونق اقتصادی حساب ویژه‌ای باز کرده است. بندر ترغندی نه تنها دروازه‌ای برای تجارت افغانستان با ترکمنستان و آسیای میانه است، بلکه توسعه آن می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای کار و اشتغال در غرب کشور فراهم آورد. با گفته کارشناسان اقتصادی، بندر ترغندی دروازه حیاتی برای تجارت افغانستان با شمال و غرب به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری تازه در آن می‌تواند بار سنگینی از دوش بازارهای داخلی بردارد. ایجاد زیرساخت‌های تازه در این بندر به معنای افزایش حجم کالاهای ترانزیتی، گسترش صادرات و در نهایت ایجاد صدها فرصت کاری برای مردم محلی است. از سوی دیگر، همزمانی آغاز کار توسعه بندر ترغندی با بحث‌های تازه روی احداث خط آهن ترغندی هرات و همچنان کار اجرایی قطع چهارم خط آهن خواف هرات، امیدواری‌ها را دوچندان ساخته است. این پروژه‌ها در صورت تکمیل افغانستان را به شبکه‌های ریلی منطقه وصل خواهد کرد و هرات را به شاهراه اقتصادی کشور مبدل خواهد ساخت. فیض احمد محمدی، رادیو دری هرات.
و
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که